پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با صمیمانه‌ترین درودها از فاصله‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز ما همراه هستید، امیدواریم شاد و تندرست باشید و با دلی پر از امید روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. دوشنبه 13 آبان ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 4 ماه نوامبر 2019 میلادی رو پیش رو داریم. برنامه‌های این روزها تاریخ به روایت مورخ و گزیده‌هایی از یک سخنرانی بخش‌هایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم همراه باشید و از شنیدن برنامه‌های امروز لذت ببرید. با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهایی که در مورد برنامه‌های امروز یا روزهای دیگه دارید در میون بگذارید. یادآوری کنم که اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما در دسترس شماست. آدرس وبسایت ما هست www.persianbahaimedia.org. و اگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی هستید و برنامه‌های ما رو از این طریق دنبال می‌کنید، توجه داشته باشید که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @persianbmscontact. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. و ما امروز 4 ماه نوامبر، سالگرد درگذشت حضرت شوقی افندی ولی امرالله در آیین بهائی است که بعد از صعود حضرت عبدالبها هدایت و رهبری جامعه جهانی بهائی را به مدت 36 سال به عهده داشتند. در سایت رسمی آیین بهائی www.bahai.org بخش جامعی در مورد حضرت ولی امرالله، زندگی و خدماتشون منتشر شده که قسمت کوتاهی از اون رو زینت بخش این روزهای امروز می کنیم. حضرت بهاءالله برای تضمین آنکه ظهورشان به هدف خود در راستای خلق عالمی متحد و هماهنگ دست یابد و به جهت حفظ وحدت جامعه بهایی، فرزند ارشدشان حضرت عبدالبها را به عنوان مرکز عهد و میثاق خود تعیین نمودند و تأسیس بیت العدل اعظم را تشریع فرمودند. حضرت عبدالبها نیز به نوبه خود اصول عملکرد بیت العدل اعظم را پایه‌گذاری نموده و تصریح فرمودند که پس از درگذشته ایشان بهائیان باید به نوه ارشدشان شوقی افندی به عنوان ولی امر بهائی توجه کنند. مسئولیت به کارگیری اصول، ترویج احکام، حفظ مؤسسات و تطابق امر بهائی با مقتضیات یک اجتماع همواره رو به پیشرفت بر عهده بیت العدل اعظم و ولی امرالله هر دو گذاشته شد. حضرت شوقی افندی به مدت 36 سال با بصیرت، حکمت و فداکاری خارق العاده‌ای به طور سیستماتیک به توسعه، عمق بخشی، به درک و فهم و همچنین تقویت وحدت جامعه بهایی که در آن زمان رشد فزایندهش انعکاسی از تنوع نژاد انسانی را فراهم می ساخت پرداختند. تحت هدایات حضرت شوقی افندی نظام بی همتای اداری جامعه که توسط حضرت بهاءالله طراحی شده بود به سرعت در سراسر عالم تکامل یافت. ایشان بسیاری از آثار بهایی را به زبان انگلیسی ترجمه فرمودند. مرکز روحانی و اداری امر در ارض اقدس را توسعه بخشیدند و در هزاران نامه‌ای که به رشته تحریر درآوردند با ارائه بصیرت‌های عمیق نسبت به ابعاد روحانی مدنیت و سازوکار تغییرات اجتماعی تصویری ستایش برانگیز از آینده‌ای که نوع انسان به سوی آن در حرکت است مقابل دیدگان بشر قرار دادند. در ترجمه یکی از آثار حضرت ولی امرالله می خوانیم: اتحاد اهل عالم درخشانترین مرحله است که حال جامعه انسان رو به آن روان است. اتحاد خانواده، اتحاد دولت شهر و اتحاد ملی مراحلی است که بشر آن را پیموده و با موفقیت پشت سر گذاشته است و امروز اتحاد جهان است که هدف و مقصد بشر سرگردان است. همچنان همراهان خوب برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید. در این بخش با نمایش دیگری از مجموعه تاریخ به روایت مورخ همراه میشیم که گروه نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می‌کنند. با هم بشنویم.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود، ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
ترنو، تو جریان ملا صادق مقدس خراسانی رو خوندی؟ خیلی جالب و عجیبه.
ها، معلومه که دیشب داشتی ماجرای ملا صادق رو میخوندی.
آره.
خب چی میخوندی؟
این که وقتی حضرت باب از سفر حج به بوشهر برگشتن، با جناب قدوس برای همیشه خداحافظی کردن و یه نامه بهش دادن که به دست داییشون میرزا سید علی برسونن.
داییشون اون موقع به حضرت باب ایمان نداشتن، اما وقتی جناب قدوس باشون صحبت کردن ایمان آوردن.
بله، اینم نوشته بود. بعدش هم در تهران کشته شدن و جز 7 نفر شهدای تهران شدن که معروفن به شهدای سبعه.
بله، آفرین. حضرت باب کتاب خصائل سبعه رو هم به جناب قدوس میدن که شامل احکام بابی میشده. احکامی که پیروانشون باید اجرا میکردن.
آره، جناب قدوس هم این کتاب رو به ملا صادق مقدس خراسانی که بعد از ایمان برای دیدار با حضرت باب به شیراز اومده بود و امام جماعت مسجد نو بوده میدن.
بذار من بگم. ملا صادق هم طبق احکام اون کتاب جمله اشهد و ان علیاً قبل نبیله محمد باب بقیت الله، که یعنی شهادت میدهم که علی محمد بابیست به سوی بقیت الله، رو به اذان اضافه میکنه.
وای وای وای، قوقا میشه. علمایی که تو مسجد بودن شروع میکنن به داد و فریاد کردن که بگیرید این کافر رو که دشمن دین و خداست و خلاصه از این حرفا.
انقدر قیل و قال میکنن تا حاکم فارس دستور میده هم ملا صادق رو بگیرن هم جناب قدوس رو.
جالبه که این حسین خان با اینکه خیلی طرفدار علما بوده، در این حال هم آدم از همه جا بی خبری بوده.
چرا اینو میگی؟
از اینجا که به ملا صادق میگه اینطور که با پادشاهان و شاهزادگان رو به کنارگیری از سلطنت و پیروی از خودش دعوت میکنه، پس محمد شاه منم باید بابی بشیم.
راست میگی، اصلا نمیفهمیده ادعای حضرت باب چیه و بحث سر چیه.
چقدرم خودشو مهم میدونسته ها.
بعدش هم که دستور میده اونطور جناب قدوس و جناب ملا صادق و اذیت و آزار و شکنجه کنه.
من که هر دفعه تاریخ میخونم از خشونت و سنگدلی مردم اون روزا تعجب میکنم.
سنگدلی و خشونت حسین خان و آدماش به یه طرف، تحمل و قدرت جناب قدوس و ملا صادق خراسانی هم به یک طرف.
اتفاقا منم همینو میخواستم بگم. این که یه پیر مردو بگیرن و 1000 ضربه شلاق بزنن و طاقت بیاره خیلیه. اما از اونم عجیبتر اینه که جلوی دهنشو گرفته بوده که نخنده.
این چیزا به نظر من ورای محاسبات و 2-4 تای معمولیه. قدرتیه که ایمان و اعتقاد به آدم میده. قبلن هم تو تاریخ نمونه و مثال زیادی داشته.
خب، آدم اونا رو فکر میکنه شاید در طول تاریخ و اینکه هی مردم برای هم تعریف کردن یک کلاغ 40 کلاغ شده.
اما وقایع دوره بابی دیگه مال 1000 سال و 2000 سال پیش نیست. مربوط به زمانیه که خط بوده، کتاب بوده، روزنامه بوده. همین واقعه تو روزنامه تایمز لندن منعکس شده.
راست میگی؟
آره، وقتی خوندم برای خودم هم جالب بود.
میخوای بگی بعدن دربارش نوشتن که یه همچین اتفاقی هم یه بار افتاده؟
نه همون موقع، جزو اخبار اون موقع.
این که خیلی جالبه. یعنی واقعا تاریخ همون روز؟
همون روز که شاید نبوده، اما تاریخش تو کتاب دکتر محمد حسینی هست. نوشته در شماره 19 نوامبر 1845.
خب، حضرت باب 1844 در شیراز رسالتشون رو آشکار کردن.
بعد از 1-2 ماه هم رفتن مکه و مدینه. فکر کنم 10-11 ماه هم سفرشون طول کشیده. تا برگشتن حدود 1 سال گذشته بوده. همون موقع میشه.
حالا چی نوشته بوده؟
روزنامه تایمز نوشته بوده. اینجا تو دفترم نوشتم. نوشته در ایران اصولاً عادت بر این است که در این موارد میرغضبان هنگام گردانیدن محکومان در شهر به جمع‌آوری پول از تماشاچیان علل خصوص بازاریان می‌پردازند و پس از آن که جیب‌هایشان از پول پر شد محکومان را نزدیک دروازه شهر رها می‌سازند.
این که درباره جناب قدوس و جناب ملا صادق نبود.
اتفاقا درباره همینه. بعدش هم نوشته که ریش مقدس و همراهان را سوزانیدند، صورتشان را سیاه کرده، بر بینیشان مهار زده و آنها را در شهر گردانیدند. در این روزنامه نوشته بوده که این افراد 4 نفر بودند.
اصلا فکر نمی کردم این حوادث تو روزنامه هم نوشته شده باشه.
احتمالاً این قدیمی ترین روزنامه غربیه که خبرهای مربوط به دوران بابی رو منتشر کرده.
این کتابی که تو می خونی هم خیلی جالبه ها. دیگه چیا نوشته؟
دیگه این که حسین خان حاکم فارس نه فقط این بلاها رو سر جناب قدوس و ملا صادق مقدس آورد، بلکه حکم دستگیری حضرت باب رو هم صادر کرد.
دیشب جناب نبیل برام تعریف کرد. میخوای همون ماجرایی رو بگی که رئیس مامورا خودش تعریف کرده؟ درسته؟
بله، این که چطور مامورا توی راه به جوونی برمیخورن که خودش رو باب معرفی میکنه و بهشون میگه که شما دنبال من میگردین و میتونین منو دستگیر کنین.
آره، رئیس مامورا حاضر بوده که حضرت بابو نادیده بگیره تا ایشون بتونن هر جا میخوان برن.
یعنی میخوای بگی حضرت باب پیشنهاد رئیس مامورا رو قبول میکنن؟
اون که میدونم قبول نمیکنن و میفهمن که از اون چه خداوند براشون مقدر کرده رویگردان نیستن. منظورم اینه که مأمور مربوطه انقدر تحت تاثیر بزرگواری و محبت حضرت باب قرار گرفته بوده که حاضر بوده این کار رو هم بکنه.
جالب بوده که حضرت باب که مثلا دستگیر شده بودن جلو میرفتن، مأمورا با کمال احترام دنبالشون حرکت میکردن.
خب بعدش چی میشه؟
مگه نخوندی؟
دیشب جناب نبیل تا همینجا برام تعریف کردن.
وقتی مأمورا و حضرت باب وارد شیراز میشن، حسین خان بلافاصله حضرت باب رو احضار میکنه و در حضور علما و بزرگان شیراز شروع میکنه به توبیخ و بازجویی از ایشون. حضرت باب هم در کمال شهامت اون توبیخ رو رد میکنن و میفرمایند که پروردگار عالمیان اون حضرت رو باب خودش قرار داده و آیات الهیه رو بر زبان و قلم ایشون نازل کرده. علمای شیراز این کلمه نزول رو که میشنون از شدت خشم دیوونه میشن و حکم قتل حضرت بابو صادر میکنن.
چرا؟
خب فکر کنم برای اینکه نزول آیات الهی مخصوص پیامبرانه، میگفتن هر کس بعد از حضرت محمد ادعا کنه که آیاتی بر اون نازل میشه باید اعدام بشه.
همینطوری بدون تحقیق؟ اگه راست بگه چی؟
بله دیگه، اشکالشون این بوده که فکر میکردن همه چیزو میدونن، احتیاجی هم به تحقیق ندارن. البته امام جمعه شیراز فرق میکرد.
چطور؟
تو همین جلسه به اشاره حسین خان یکی از حاضران سیلی به صورت حضرت باب میزنه به طوری که عمامه از سرشون میفته و آثار اون ضربه در صورتشون ظاهر میشه. امام جمعه شیراز که اسمش ابو تراب بوده از این حرکت خوشش نمیاد و حسین خان رو سرزنش میکنه و دستور میده که عمامه رو دوباره بر سر اون حضرت میذارن. بعد حضرت باب رو کنار خودش میشونه و از ایشون دلجویی میکنه. بعدش هم حسین خان رو تشویق میکنه که درباره ادعای حضرت باب تحقیق بیشتری بکنه و دست از آزار پیروان ایشون برداره.
آفرین به این آقای امام جمعه که انقدر انصاف داشته. بعد چی میشه؟ بالاخره چی کار میکنه؟
در نهایت تصمیم میگیرن مشورت کنن و به ضمانت دایی حضرت باب میرزا سید علی ایشون رو به خونه میفرستن. البته بدون اینکه اجازه داشته باشن کسی از خویشاوندان و دیگران رو ملاقات کنن.
یعنی چی بهش میگن؟ بازداشت خانگی.
بله، جناب میرزا سید علی حضرت بابو به منزل میبره و اون حضرت در خونه خودشون زندانی میشن و کسی جز همسر و مادر و دایاشون حق دیدار با ایشون رو نداشته.
به نظر من بازم خوب بوده، نه؟ چون اولش میخواستن حضرت بابو بکشن.
بله، اما دشمنای حضرت باب دست بر نمیدارن. اصرار میکنن که اون حضرت به مسجد وکیل بره و از ادعای خودش تبری کنه.
تبری کنن یعنی چیکار کنن؟
تبری کردن فکر کنم یعنی جدایی و برکناری خودشون رو از یه چیزی اعلام کردن. یعنی میخواستن حضرت باب بگن که چنین ادعایی ندارن.
خب بعدش چی میشه؟
اینا انقدر به امام جمعه شیراز فشار میارن و عرصه رو برش تنگ میکنن تا اینکه از ترس اینکه بلوایی در شیراز برپا بشه نامه‌ای به دایی بزرگ حضرت باب مینویسه و از ایشون میخواد که روز جمعه حضرت باب رو به مسجد وکیل بیارن تا یه صحبتایی بکنن که علما و مردم خیالشون راحت بشه و سر و صداها بخوابه.
حضرت بابم قبول میکنن؟
بله قبول میکنن. در شهر شایع میشه که سید باب در فلان روز در مسجد وکیل حاضر میشه تا از ادعای خودش تبری کنه. دیگه معلومه که چه خبر میشه.
حتما مردم همه جمع میشن.
بله دیگه، مردم دست دسته به طرف مسجد میرن. جمعیت شبستان و صحن و پشت باما و گلدسته های مسجد رو پر میکنه. حسین خان و علما و تجار و بزرگان شیراز هم داخل شبستان و نزدیک منبر سنگی مسجد منتظر میشینن. 3 ساعت به غروب مونده بوده که همه مردم بلند میشه و حضرت باب با عمامه و عبایی که بر دوش داشتن وارد میشن و با جلال و عظمت مخصوصی رو به حسین خان میکنن و میپرسن مقصود شما از احضار من به این مسجد چیست؟ حسین خان جواب میده که بر بالای منبر و در حضور خلق از دعاوی خود تبری نمایید. حضرت باب هم به طرف منبر میرن و روی پله اول میستن. امام جمعه با کمال احترام درخواست میکنه که بالاتر برن تا همه مردم ایشون رو ببینن. حضرت باب 2 پله بالاتر میرن و بدون اینکه تبری کنن صحبتهایی میکنن که همه رو از موافق و مخالف مجذوب خودش میکنه. اولش می فرمند الحمدلله الذی خلق السماوات والارض بالحق. همین که اینو میگن سید ششپری که عصادار امام جمعه بوده فریاد میزنه این کلمات بی‌معنی رو کنار بذار و اون چه باید بگی بگو. امام جمعه هم از جسارت و بی‌ادبی سید ششپری عصبانی میشه و میگه سید ساکت باش، حیا کن، بی‌شرمی بس است. بعد از حضرت باب درخواست میکنه که برای آروم کردن هیجان عمومی صحبت خودشون رو خلاصه کنن. حضرت باب رو به جمعیت میکنن و میفرمایند لعنت خدا بر کسی باد که مرا وکیل امام غائب بداند. لعنت خدا بر کسی باد که مرا باب امام بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا منکر نبوت حضرت رسول بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا منکر امامت امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار بداند.
خب این که میگن لعنت خدا بر کسی که منو منکر حضرت رسول یا امامت حضرت علی و سایر اماما بدونه درست. اما حضرت باب میگن که وکیل یا باب امام غائب یعنی حضرت مهدی هم نیستن؟
خب بله، ایشون وکیل امام غائب نبودن، خود امام بودن. همون امامی که مردم تصور میکردن از دیده ها غیب شدن، همون صاحب زمان، همون موعودی که 1000 سال منتظرش بودن.
راست میگی، درسته. خب بعدش چی شد؟
هیچی، بعد از منبر بالا میرن و با امام جمعه روبوسی میکنن و از منبر پایین میان. وقتی داشتن از منبر پایین میومدن شیخ حسین ظالم عصاشو بلند میکنه که ضربه‌ای به اون حضرت بزنه، اما جوونی به اسم میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک شونه‌شو جلوی ایشون میگیره و عصای شیخ حسن به شونه این جوون میخوره.
ببین من اینجاشو درست نفهمیدم، تو گفتی از این صحبت ها هم موافقا خیلی خوششون میاد و مجذوب میشن هم مخالفا، یعنی چی؟ چطوره همچین چیزی ممکنه؟
اینطور که هم مخالفا که میخواستن ایشون از ادعاشون دست بردارن خوشحال شدن که ایشون میگن من وکیل یا باب امام قائم نیستم، هم پیروان ایشون میفهمن که مقام ایشون این نیست که باب یا وکیل امام قائم باشن، بلکه مقامی بسیار بالاتر دارن و این قلبشون رو پر از محبت و سرور میکنه.
پس اون شیخ حسین هم که اینطور عصبانی شده بوده اینا رو فهمیده بوده.
احتمالاً. حضرت عبدالبها در یکی از آثار خودشون درباره این واقعه میفرمایند بر سر منبر به نوعی تکلم نمود که سبب سکوت و سکون حاضران و ثبوت و رسوخ تابعان گردید و همچه گمان بود که مدعی وساطت فیض از حضرت صاحب الزمان علیه السلام است. بعد معلوم و واضح شد که مقصودش از بابیت مدینه دیگر است و وساطت فیوزات از شخصی دیگر که اوصاف و نعوتش در کتب و صحائف خیش مزمر.
حالا برام تعریف کن که یعنی چی؟ چون خیلی برام سخت بود. قشنگ کلمه به کلمه معنی کن.
خب یعنی بر سر منبر طوری صحبت کرد؟ منظورشون که میدونی حضرت بابه. بر سر منبر طوری صحبت کرد که باعث شد همه کسایی که اونجا حاضر بودن ساکت بشن یا به اصطلاح خودمون زبونشون بسته بشه و نتونن اعتراض کنن. از طرف دیگه هم باعث اطمینان و ثبات تابعان یعنی کسایی که از ایشون تبعیت میکردن شد.
فهمیدم. یعنی پیروانشون. حالا بقیهش. اینجاش خیلی سخت میشه. این جمله که همچه گمان بود که مدعی وساطت فیض از حضرت صاحب الزمان علیه السلام است. بعد معلوم و واضح شد که مقصودش از بابیت مدینه دیگر است و وساطت فیوضات از شخصی دیگر که اوصاف و نعوتش در کتب و صحائف خیش مزمر. این یعنی چی؟
یعنی قبلا اینطور گمان و تصور میکردن که حضرت باب ادعا کردند که واسطه فیض از حضرت صاحب الزمان یا همون امام قائم علیه السلام هستند. اما با این سخنا معلوم شد که منظور ایشون از اینکه من باب هستم،
همون که به جناب ملا حسین فرمودن من باب هستم و تو باب الباب.
بله، معلوم شد که وقتی گفتن من باب هستم منظورشون این نبوده که باب یا دری هستم به سوی صاحب الزمان، صاحب الزمان که خودشون بودن، بلکه منظورشون یه دیانت جدیده و اینکه من بابی هستم به سوی کس دیگری که در کتاب‌ها و آثار خودشون بهش اشاره کرده بودن.
خب یعنی کی؟
آثار حضرت باب پر از وصف و توصیف چه کسی بود؟ به پیروانشون سفارش میکردن که به چه کسی وقتی ظاهر شد ایمان بیارن و ازش اطاعت محض کنن. آرزو داشتن در راه چه کسی فدا بشن؟
نگو، خودم فهمیدم. حضرت بهاءالله.
البته حضرت باب در آثارشون به طور مستقیم از حضرت بهاءالله نام نبردن و به ایشون به عنوان من یظهر الله اشاره کردن. یعنی
کسی که ظاهر میکند خداوند او را. اینو جناب نبیل برام گفته بودن. درسته که اسم حضرت بهاءالله رو نیاورده بودن، اما قشنگ معلوم بوده که منظورشون چه کسیه. پیداست که پیروان برجستشون مثل ملا حسین هم حقیقت رو میدونستن.
منم فکر میکنم کسایی مثل ملا حسین و جناب قدوس میدونستن که من یظهر الله چه کسیه، اما هنوز وقت اون نبود که این موضوع علنی بشه.
آره، هنوز زمانش فرا نرسیده بود.
نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. در ادامه برنامه‌های امروز با ما همراه بمونید.
بیا بیا که مرا طاقت جدایی نیست، خدا شنای تو را با کسان شنایی نیست، چون من هران که تو را دید دیدنش کردی. در این زمان چو تو کس به دل ربایی نیست، چون من هران که تو را دید دلش کردی. در این زمان چو تو کس به دل ربایی نیست.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، از اونجایی که هفته گذشته به خاطر برنامه‌های ویژه 200 سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی، برنامه‌های معمول هفتگی رادیو پیام دوست پخش نشد، تصمیم گرفتیم که بخش اول گزیده‌هایی از سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو که حدوداً 2 پیش شنیدید امروز باز پخش کنیم تا شما بتونید بدون وقفه ادامه این سخنرانی رو در هفته‌های آینده دنبال کنید. عنوان سخنرانی دکتر نادر سعیدی هست از شاهنامه تا نامه به شاهان. دکتر نادر سعیدی نویسنده، استاد جامعه شناسی و محقق برجسته ایرانی هستند و این سخنرانی را در 28 کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه کردند. شما را به شنیدن این برنامه دعوت می کنم.
عنوان صحبت من هست از شاهنامه تا نامه به شاهان، و مراد من از این بحث این هست که نشون بدم که میان شاهنامه و آثار پیامبر ایرانی بهاءالله، به خصوص نامه هایی که او به شاهان و زمامداران دنیا نوشته و در دهه 1860 آنان را به یگانگی و صلح فرا خوانده، میان این دو یک پیوند و تجانسی برقرار هست و در حقیقت نامه به شاهان مقام بلوغ و کمال پیام راستین شاهنامه را در بر میگیره. اما به خاطر محدودیت وقت در بررسی شاهنامه، من میخوام به 3 مسئله اشاره کنم. یعنی میخوام فلسفه سیاسی شاهنامه را با هم مورد بحث قرار بدیم. ابتدا میخوام نگاه کنم که شاهنامه رابطه شاه با مردم را چگونه میبینه، یعنی مسئله استبداد سیاسی. بعد میخوام نگاه کنم که استبداد مذهبی را چگونه میبینه، یعنی رابطه دین با حکومت. و آنگاه میخوام نگاه کنم که شاهنامه مسئله استبداد جهانی را چگونه میبینه، یعنی رابطه یک کشور در ارتباط با کشورهای دیگه و مسئله استعمار، مسئله نظام کین و نظام باجگیری و نظام جنگ. و پس از آن همین 3 مسئله را در نامه به شاهان، در پیام‌های پیامبر ایرانی مورد بررسی قرار خواهم داد. قبل از آغاز بحث باید این را اشاره کنم که البته همونطور که همه می‌دانند، پس از کتاب آسمانی برای ایرانیان هیچ کتابی به اهمیت شاهنامه نبوده و تأثیر شگرفی که شاهنامه بر فرهنگ و تاریخ ایران گذاشته تأثیری است که بی‌نظیر است. یکی از علل این مسئله این هست که پس از حمله اعراب به ایران، استقلال سیاسی ایران از میان رفت و آنگاه بسیاری از فقها برای اینکه توجیه کنند این سلب استقلال سیاسی از ایران، آمدند و گفتند که ایران قبل از حمله اعراب و قبل از آمدن اسلام به ایران، جز فرهنگ جهالت و فرهنگ آتش پرستی و فرهنگ بت پرستی نداشته و بنابراین با ایجاد این ایدئولوژی خواستند که به ایرانیان این مفهوم را تلقین کنند که اینها فاقد تمدن بودند و تمدن با آمدن اعراب و اسلام به ایران آغاز میشه، و بنابراین احساس شرم کنند از گذشته خودشون، از فرهنگ خودشون، از هویت گذشته خودشون، و البته کم کم اون را به باد فراموشی بسپارند. موقعی که فردوسی شاهنامه را به نظم در میاره، زمانی است که ایرانیان به شکل‌های گوناگون از طریق نهضت‌های مختلف سیاسی، از طریق احیای زبان فارسی و شعر پارسی، به شکل‌های گوناگون دارن مبارزه می‌کنن با این اندیشه استعماری. و البته در این زمان هست که شاهنامه‌های گوناگونی پرداخته میشه برای توصیف تاریخ و همینطور اساطیر ایران در پیش از اسلام.
شنونده برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست هستید. همچنان با ما همراه بمونید، چون بعد از لحظات موسیقی ادامه این برنامه رو با هم خواهیم شنید.
اما این نقش فردوسی نقشی یگانه و متفرد بود، به این ترتیب که فردوسی آمد و شاهنامه ها را، به خصوص با تأکید بر شاهنامه ابو منصوری، این را به نظم در آورد، به قول خودش به پیوند در آورد. و با این کار بسیار زیبا و جذابی که انجام داد، تاریخ و فرهنگ و اساطیر ایرانی را در همه سطوح فرهنگ ایران، در همه اقشار ایران جایگزین کرد و در نتیجه افتخار به ایران، افتخار به گذشته ایران، به فرهنگ ایران، این جزئی شد گسست‌ناپذیر از هویت ایرانی. و از اون زمان به بعد ما میبینیم که همزمان با مسجد و وعظ مذهبی در مسجد، نقالی و روایت شاهنامه در قهوه خانه ها در رقابت هستند در تعریف فرهنگ و هویت ایرانی. دم شاهنامه هزاران تفسیر و تعبیر شده و من در اینجا وقت ندارم که هیچ کدوم از این تفسیرها و تعبیرهای گوناگون را مورد بررسی قرار بدم. بنابراین تعبیری که خودم دارم از شاهنامه، اون را با شما بررسی میکنم که بسیاری از اونها تازه هست. مسئله اولی که میخواستیم بحث کنیم، مسئله این است که شاهنامه رابطه شاه با مردم را چگونه میبینه. برخلاف بسیاری از پندارها، نکته‌ای که از سرآغاز شاهنامه تا به انتها توسط فردوسی داره مورد تأکید قرار میگیره، نفی استبداد سیاسی است. البته باید توجه کرد که نفی استبداد سیاسی به این معنی نیست که در شاهنامه شما مفهوم دموکراسی نوین را بتونید پیدا کنید، این نیست. ولی این که مفهوم نوین دموکراسی درش وجود نداره به این معنی نیست که شاه پرستی است و ستایش خودکامگی، درست عکس این هست. من سه مثال میذارم برای این مسئله. اولین مسئله این است که البته همونطور که میدانید در سرتاسر شاهنامه اصل این هست که یک پادشاه این مرجعیتش مشروع به شرطی که دارای فره ایزدی باشه، و این فره ایزدی خصوصیتش این هست که حضور این فره ایزدی در شاه به معنای این است که بر طبق خرد و بر طبق داد رفتار میکنه. و بنابراین اگر یک شاه تصمیم بگیره که از خرد و داد تجاوز بکنه، این فره ایزدی از او سلب میشه و دیگر شاه راستین نخواهد بود. این فرض اولیه و پندار اولیه است که در سرتاسر شاهنامه موج میزنه. مثال دوم باز به آغاز شاهنامه برمیگرده. در داستان جمشید و در داستان ضحاک شما میبینید یک انتقاد بسیار پخته، عمیق، سرشار ژرف در مورد نفی استبداد سیاسی را. داستان جمشید بدین ترتیب هست که جمشید تحقیقا بزرگترین پادشاهی است که در میان اون شاهان اولیه پیشدادیان به وجود میاد، و کاری که اینها میکنن و به خصوص جمشید این کار را انجام میده بر طبق شاهنامه، این است که ایران و جهان را واقعا از مرحله جنگل حرکت میده به مرحله تمدن، و تمام این عوامل اساسی تمدن را جمشید در چندین صد سال پادشاهی خودش در زمان اوست که تحقق پیدا میکنه و فوق العاده در این مورد موفق بوده که من به ذکر جزئیاتش نمیپردازم. به خاطر این موفقیت جمشید بود که ایران و جهان را به طرف تمدنی بزرگ سوق داد. به خاطر موفقیتش غرور او را میگیره و شاهنامه میگوید که به خاطر این موفقیت، این غرور باعث میشه که یک اندیشه حالا استبدادی در او رشد کنه و فکر کنه که هر چه که مردم دارن به خاطر جمشید هست و در نتیجه مردم هیچ حق ندارن و هر حق و هر قدرتی مال جمشید هست.
و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های سخنرانی دکتر نادر سعیدی هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.
خداوند خداوندان اسرار، زهی خورشید در خورشید خوبان محروم برقصند در مثال شرخ
خب اگر کاغذ و قلم آماده دارید، وقت اون رسیده که اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست رو در اختیار شما بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به اطلاعتون برسونم که حالا همه برنامه‌های سرویس رسانه فارسی بهائی پرژن BMS از جمله برنامه‌های رادیو پیام دوست از طریق پادکست در دسترس شماست. اگر شما از کاربران تلفن‌های هوشمند اندروید هستید، میتونید برنامه‌های ما رو از طریق گوگل پادکست دنبال کنید و اگر از کاربران تلفن‌های هوشمند اپل هستید، میتونید با استفاده از آیتیونز یا اپل پادکست با برنامه‌های رادیو پیام دوست همراه باشید. ضمناً شما میتونید در کاست باکس یا اسپاتیفای و دیگر اپلیکیشن‌های پادگیر پرژن BMS رو پیدا بکنید و شنونده برنامه‌های ما باشید. همچنین در اپلیکیشن های پادکست خان اگر مشترک برنامه یا برنامه های مورد علاقتون بشید، یعنی به اونها سابسکرایب کنید، اطلاعات قسمت های جدید این برنامه ها فوراً در اختیار شما قرار خواهد گرفت. امتیاز دادن به برنامه های دلخواهتون هم البته کمک بزرگی است برای تهیه کنندگان این برنامه ها. و توجه داشته باشید تمامی اطلاعاتی که در مورد پادکست برنامه ها یادآور شدم در صفحه تارنمای ما www.persianbms.org در اختیار شماست. نظرها و پیشنهادها و پرسشها و انتقادهاتون رو در این صفحه و یا از طریق @persianbms در شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. در صفحه تلگرام هم آدرس تماس با ما هست @persianbmscontact. و در اینجا به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، با همگی شما خداحافظی می‌کنیم تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر. شاد و پیروز باشید.